جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ، تهیه و تنظیم مهدی گنجی‌فر، اجرا محمد رضا بهرام‌فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید. همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، مهدی گنجی‌فر هستم. به همراه همکارانم محمد رضا بهرامی‌فرد و یعقوب نجاری برنامه جهان در هفته گذشت رو تقدیم حضورتون میکنیم. نخست سرخط خبرها.
جزئیات جدید از تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه. ادامه اعتراضات در عراق به رغم اعلام کنارگیری نخست وزیر. حضور جودوکاران ایرانی با تیم پناهندگان در گرندپری اسرائیل. شیوع شدید آنفلانزا در ایران. تأکید امانوئل مکرون بر مبارزه علیه اسلامگرایان غرب آفریقا. و درگذشت جاسوس پرآوازه شوروی در ایران. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داد که پیکر 156 نفر از قربانیان اعتراضات اخیر ایران در بهشت زهرای تهران دفن شده و 80 پیکر دیگر نیز به شهرستان‌های ایران فرستاده شدند. این وبسایت روز شنبه 9 آذر ماه نوشت که منابع موثق به نقل از مسئولین بهشت زهرا به کلمه گفتند که پیکر 156 نفر از هموطنان به قصالخانه این آرامستان انتقال داده شده و 80 پیکر به شهرستانها فرستاده شده است. وبسایت کلمه تعداد افراد کشته شده در جریان اعتراضات آبان ماه را 366 نفر اعلام کرده است، اما عفو بین الملل نیز در آخرین آمار خود قربانیان را دست کم 161 نفر تخمین زده است. با این حال دادستان کل کشور آمار منتشر شده درباره شمار کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران را رد کرد، اما در این حال هیچ آماری ارائه نداده است. به گزارش خبرگزاری اینا، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور روز شنبه درباره تعداد افراد کشته و بازداشت شده در جریان اعتراضات گفت: من آخرین آمار را ندارم. گزارش ها از عراق حاکی است که استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور بعد از 2 ماه اعتراضات آتش خشم معترضان را خاموش نکرده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه 9 آذر ماه گزارش داد که نارامی‌ها در شهر ناصریه که اخیراً 10 معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند کماکان ادامه دارد. اعتراضات عراق از اول ماه اکتبر تا کنون ادامه داشته و دست کم 408 کشته بر جای گذاشته است. عادل عبدالمهدی بعد از 2 ماه اعتراضات خونین نهایتاً روز جمعه اعلام کرد که استعفای خود را تحویل پارلمان داده و قرار است نمایندگان مجلس روز یک شنبه لایحه عدم اعتماد به نخست وزیری را به رأی بگذارند. در این میان استفاده گسترده از نیروهای امنیتی، از گلوله‌های جنگی، گازاشکاور و نارنجک شوکاور علیه معترضان طی 2 ماه گذشته باعث شده است مردم خواهان اصلاحات در کل سیستم باشند. اگرچه عبدالمهدی روز جمعه اعلام استعفا کرد، اما هنوز دولت عراق اعلام نکرده مسئولیت این همه کشتار با کیست. رویترز می نویسد طی 2 ماه گذشته دولت عراق تن به اصلاحات ملموسی نداده و به همین خاطر استعفای نخست وزیر آرامش را به کشور باز نگردانده است و انتظار می رود کشمکش بر سر پست نخست وزیری عراق هفته ها به طول انجامد. جودوی ایران تعلیق شده است و حق فعالیت بین المللی ندارد، اما جودوکاران پناهنده ایرانی برای راهیابی به المپیک و موفقیت در این رقابت ها تلاش می کنند. محمد رشنو نژاد می گوید تصمیم گرفتم برای گرندپری به اسرائیل بروم تا اولین ورزشکار ایرانی باشم که در این کشور مسابقه می دهد. می خواهم نماینده خوبی برای تمام ورزشکارهای ایرانی و مردم ایران باشم تا به دنیا ثابت کنم که ورزش از سیاست جداست. محمد رشید نژاد در مسابقات نوجوانان جهان به میزبانی آمریکا نماینده ایران بود و طبق قرعه باید با حریف اسرائیلی مسابقه میداد، اما میگوید بی آنکه مصدوم باشم به دستور سرپرست تیم ایران برای ارائه گواهی پزشکی با آمبولانس روانه بیمارستان شدم. همچنین او درباره دلیل تصمیم خود برای سفر به اسرائیل گفت: برنامه‌ام برای مسابقات پاریس و دوسلدورف بود. بعد که تقویم IJF را دیدم متوجه شدم رویداد تل‌آویو زودتر است. به فدراسیون جهانی درخواست شرکت دادم و آنها هم پذیرفتند. برای کسب سهمیه المپیک در جودو، ورزشکاران تلاش می‌کنند تا در رویدادهای معتبری مانند گرند پری تل‌آویو امتیازات خود را افزایش دهند. رشتون نژاد میگوید منتظر روادید هستم تا راهی اسرائیل شوم. در وزن من در تیم پناهندگان یک مدعی هم از سوریه حضور دارد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در روز پنجشنبه هفتم آذر ماه از شناسایی بیش از 1350 مورد ابتلا به ویروس آنفلانزا در این استان خبر داد و گفت امسال یک ماه زودتر شاهد شیوع آنفلانزا در سطح کشور و استان گیلان هستیم. همزمان معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از مراجعه بیش از 100 دانشجوی خوابگاهی به درمانگاه کوی دانشگاه به دلیل مشکلات گوارشی خبر داد، اما اضافه کرد که علارغم احتمال مسمومیت غذایی دلیل مراجعه به احتمال بسیار زیاد از نوع آنفلانزا باشد که در ایران شایع شده و با مشکلات گوارشی نیز همراه است. روز چهارشنبه نیز علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت اعلام کرده بود که شمار قربانیان بیماری آنفلانزا در ایران به 37 تن رسیده است. آقای رئیسی نیز تأکید کرده بود که امسال موج آنفلانزا یک ماه زودتر از سالهای قبل و از هفته دوم مهر ماه آغاز شد و میزان سرعت شیوع این بیماری شدیدتر شده است. بیماران قلبی، دیابتی، تنفسی، سالمندان، کودکان، زنان باردار، دیالیزی و بیمارانی که دارای نقص سیستم ایمنی هستند با خطرات بیشتری در صورت ابتلا به این بیماری روبرو هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه هفتم آذر ماه به ارتش این کشور دستور داد عملیات علیه اسلامگرایان مسلح در غرب آفریقا را مورد بازبینی قرار دهند و همه گزینه‌ها را در نظر بگیرند. روز دوشنبه 13 سرباز فرانسوی در منطقه ساحل کشته شدند. آقای امانوئل مکرون در اولین اظهار نظر پس از این واقعه که پرتلفات‌ترین عملیات ارتش فرانسه طی 4 دهه اخیر است گفت فرانسه در منطقه ساحل به نیابت از همه می‌جنگد. رئیس جمهور فرانسه در نشست خبری مشترک با دبیر کل ناتو افزود ماموریت ما در این منطقه بسیار مهم است. با این همه تحت تأثیر وضعیتی که امروزه با آن مواجه هستیم ناگزیر هستیم تمامی گزینه‌های راهبردی را بازبینی کنیم. فرانسه تنها کشور غربی است که برای مبارزه با گروه‌های اسلامگرای مسلح در مالی و سایر نواحی منطقه ساحل نیروی نظامی قابل توجهی اعزام کرده است. گوهر ورتانیان جاسوس پرآوازه شوروی که طی جنگ جهانی دوم در ایران فعال بود روز دوشنبه پنجم آذر ماه درگذشت. گفته می شود او و همسرش از ترور استالین، چرچیل و روزولت طی کنفرانس سال 43 میلادی در تهران جلوگیری کردند. گوهر ورتانیان روز 25 ژانویه 1926 در شهر گیومری ارمنستان متولد شد و در دهه 1930 میلادی همراه با خانواده‌اش به ایران مهاجرت کرد. گوهر و همسرش گیورگ که 7 سال پیش از دنیا رفت با نام‌های مستعار آنیتا و آنری از دهه 30 تا اوایل دهه 50 میلادی در ایران زندگی و برای سازمان اطلاعات اتحاد شوروی سابق کار می‌کردند. مهمترین وظیفه‌شان تأمین امنیت کنفرانس تهران بود و گویا آنها از سوء قصد آلمان نازی علیه رهبران متفقین جلوگیری کردند. کنفرانس تهران نشستی محرمانه در سفارت شوروی در ایران بود که از 28 نوامبر تا 1 دسامبر سال 1943، 6 تا 9 آذر ماه 1322 خورشیدی با حضور جوزف استالین، وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت رهبران اتحاد شوروی، بریتانیا و آمریکا برگزار شد و به توافق گشایش جبهه دوم در غرب اروپا انجامید.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحضار میرسونم. محمد رشدون نژاد ملی پوش جودو سابق کشورمان برای حضور در گرندپری تل‌آویو اعلام آمادگی کرد. وی که پناهنده کشور هلند میباشد با نام تیم پناهندگان عازم این مسابقات خواهد شد تا به جهانیان ثابت کند که ورزشکاران ایرانی هیچ مشکلی با مردم و قهرمانان اسرائیلی نداشته و سیاست جایی در ورزش نخواهد داشت. او اولین ورزشکاری ایرانی خواهد بود که بعد از انقلاب ننگین سال 57 در خاک اسرائیل برای مسابقات ورزشی پا خواهد گذاشت. سجاد گنجزاده به عنوان بهترین سنگین وزن کاراته جهان در سال 2019 انتخاب شد. حذف جام جهانی کشتی فرنگی از تقویم فدراسیون جهانی کشتی در سال 2019 ضربه بزرگی به ورزش اول کشور وارد کرده و همه زحمتکشان را در بهت و حیرت فرو برد. لیگ جهانی کاراته وان در کشور اسپانیا که در حال برگزاری می باشد، راهیابی گنجزاده و عبازری را به نیمه نهایی در پی داشته و حذف برادران حیدری و علیپور را در روز اول مسابقات به ارمغان داشته است. شکست هرتا برلین در اولین بازی کلیزمن در مقابل دورتموند 10 نفره در لیگ دست اول باشگاه‌های آلمان. وین رونی ستاره کهنه‌کار انگلیسی پس از کسب تجربه در فوتبال آمریکا بار دیگر به بریتانیا برگشت و به باشگاه دربی کانتری به عنوان بازیکن و مربی ملحق شد. تیم بسکتبال با ویلچر ایران با نتیجه 66-60 در مقابل تیم چین در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا دست پیدا کرد و نمایش خوبی را از خود در روز اول این مسابقات به جا گذاشت. کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران صمد نیکخواه از خداحافظی خود از تیم ملی انصراف داد و تصمیم گرفت تا المپیک 2020 توکیو در کنار تیم ملی حضور به هم داشته باشد.
از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.